بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب مقدمات اجزاء بود و تا کنون دو مقدمه رو در این باب دیدیم. مقدمه اول تنقیح موضوعی بود که شده بود و مقدمه دوم در توضیح قید علی وجهه. در مقدمه اول بحث بر این بود که فرق بین این بحث آیا از حوزه بحث دلالات و یا بحث عقلی است. در مقدمه سوم ما در رابطه با لفظ اجزاء صحبت میکنیم. این لفظ به چه معناست؟ وقتی میگیم حل الاتیان بالمأمور به مجزن، این مجزی بودن یعنی چی؟ از حیث لغوی مجزی یعنی مکفی، یعنی کافیه، کفایت میکنه. آیا در اینجا اصطلاح جدیدی داریم؟ یعنی در بحث اجزاء این لغت به اصطلاح جدیدی است یا همون معنای لغویش؟ در این باره مرحوم آخون میگن این به همون معنای لغویشه، معنای جدیدی برای این واژه در علم اصول اصطلاح نشده. منتها فرق است بین جایی که مصداق مکفی یه چیزه با جایی که مصداق مکفی یه چیز دیگه است. الان یه مثال ساده بزنیم. من به شما میگم این بسته، اگه در مقام خوراک باشه بس بودن یعنی اون مقدار غذایی که شما میخوری، اگه در مقدار تأمین اعاشه ماهانه باشه بس بودن یعنی اون مقدار پولی که شما در ماه لازم داری، اگه در سیراب شدن الان باشه یعنی مقدار آبی که الان لازم داری بخوری تا سیراب بشی. پس کفایت به یه معناست، اما کفایت در هر جا مصداقش فرق میکنه، نه اینکه مفهومش تفاوت بکنه. یکی از معروفترین خلطها که باید بهش توجه کرد خلط مفهوم به مصداقه. این زیادم پیش میاد. اینجا مفهوم اجزا همون مفهوم عادی عرفیه که همه میگیم، منتها این بحث هست که طبیعتاً اتیان امر واقعی به نسبت خود امر واقعی کافی است. یعنی چی؟ یعنی دیگه لازم نیست دوباره انجام بدی. اتیان امر واقعی به نسبت امر ظاهری و اضطراری کافی است. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست اون امر ظاهری، اون امر واقعی رو به جا بیاری، قضا کنی، ادا کنی. پس کفایت به همون معنای خودشه، مصداقش فرق میکنه. مثل اینکه میگم کفایت در زید سر سفره به معنای اینه که دیگه غذا براش نریز، همون دوتا کفگیر بست. کفایت در امر در مورد آب یعنی یه لیوان آب بس. کفایت در بکر در پول یعنی همون مقداری که آشه ماهانش. این نکته ایست که آقای آخوند بیان میکنه. عبارت مرحوم آقای آخوند رو ببینیم، یه دو تا نکته عبارتی داریم روش، دو تا آشیه کوچیکه بهش بزنیم و رکش. از ظاهر ان الاجزاء هنا، صفحه 141، ان الاجزاء هنا به معناه لغتن، همون معنای لغوی، و هوبل کفایه و این کان یختلف ما یکفی عنه، مصداق کفایه مصداق کافی فرق میکنه. فا ان الاتیان بالمامور به، به امر واقعی، واقعا نماز دو رکعتی بوده شما هم دو رکعتی به جا آوردی، یکفی اتیانش کفایت میکنه. فیسقط به تعبد بهی ثانیاً، دیگه دوباره نمیخواد متعبد به این امر باشی، دوباره نمیخواد به جا بیاری. و اتیان بالامر ظاهری و الاضطراری، این الجعلی تو بعضی از نسخ کفایه است. یه سری نسخ کفایه که درستم همونه دوباره یکیه. از ظاهری الجعلی ظاهرا غلطه، جعلی تو نسخ درست کفایه زده و اتیان به امر اضطراری و ظاهری یکی، این نسخه بدل شده الجعلی. یکفی فیسقط به القضا، دیگه لازم نیست قضا کنی امر ظاهری رو، امر واقعی رو. لانه او یکون آهنا اصطلاحاً، که بگیم آقا اجزا در ما نهنفی اصطلاح به معنای اسقاط تعبد یا اسقاط قضا، این بعیده که ما در اینجا یک اصطلاح جدید داشته باشیم. هازا، در این باره دو تا نکته رو خوب عرض کنم. اولا بهتر بود ایشون از تعبیر اسقاط تعبد به سقوط تعبد یاد میکرد. این اشکال رو تو عبارت بعدی هم داریم، ما دیگران هم نآوردن. اسقاط اجزاء نیست، اسقاط کار منه، من اسقاط میکنم با اتیان عملم، پس امر ساقط میشه. پس میتونیم بگیم درسته که بگیم اتیان العمل مجزن یعنی مسقطون، ولی وقتی که میخواییم نسبت به خود عمل بسنجیم باید بگیم سقوطون. کار ما اسقاط، اون عمل ساقط میشود. نکته دوم این که امام یه اشکالی رو بر همینجا مطرح میکنند که امروز زیل بحث بعدی خواهیم دید، که این رو اینجا داشته باشیم، حواسم این داشته باشیم که اون اشکال امام اینجا وارده با آقای آخونده، منتها بعدن ذکرش بکنیم. یه اشکال از امام در اینجا باید وارد کنیم. نکته سوم، تعبد ثانوی. در عبارت آقای آخوند یه تعبیر داشتیم، می‌فرمودن تعبد ثانوی، فیسقط به تعبد بهی ثانیاً. یسقط بهی بهتر از نظر عبارتی بگن لزوم و تعبد ثانیاً. خود تعبد نه، لزوم تعبد ساقط میشه، یعنی وجوبش، نه خود تعبد. عبارت گفتم آن عبارت های تمجموجه عبارتیه، ولی از نظر بهتره بگیم. چرا؟ چون وقتی من امر شارع رو اطاعت میکنم دیگه با اطاعت امر شارع لزوم تعبد از من برداشته میشه، نه اینکه خود تعبد برداشته میشه. خود تعبد که چیزی نیست که برداشته بشه. تعبد به ایسانیان باید باشه لزوم و تعبد به ایسانیان. اونی که ساقط میشه لزوم تعبده، نه خود تعبد. اجزا درسته، ولی اگر میرسید، حالا میرسیم بعدا، اینو گفتم این دو مورد رو با اشکال امام رو بذارید بریم بحث جلو، بحث بعدی توضیحش میدیم. در نکته بعدی هم ایشون تعبیرشون این بود که اتیان امر ظاهری و امر واقعی مجزیست به نسبت به، دوباره بگم، اتیان امر ظاهری و اضطراری مجزیست به نسبت به امر واقعی. مجزیست به نسبت به امر واقعی یعنی چی؟ گفتن یعنی ساقط میکند قضا را، جوری گفتن دیگه، یعنی مصداقش سقوط قضاست. ادا را هم باید اضافه کنن، چون اگه در وقت باشه خب اداست، چرا فقط قضا؟ مثال بزنی، حضرت عالی اول وقت یه نماز میخونه، غلطه، هنوز وقت تموم نشده، باید چه کار بکنی؟ نمازتو اعاده کنی. اما این اعاده اداست، قضا نیست که، همون تو وقته. بعد وقت میشه قضا. حالا سخن اینجاست، اگه اول وقت شما یه نماز خوندی مطابق با حکم ظاهری، مطابق با حکم اضطراری، هنوز داخل وقتی، معلوم شد که امر ظاهری و اضطراری غلط بوده، اگه قائل به اجزا بشیم میگیم ادا نداره، چون هنوز داخل وقتی. بیرون وقت باشیم میگیم قضا نداره. به هر حال نه، این اضافه باید بشه تعبیر، یعنی بهتر از نظر عبارتی اینجا بفرمایند که لا انه یکون هنا اصطلاح به معنا اسقاط لزوم تعبد، او اسقاط ادا و قضا، نه فقط قضا، چون ادا به هر حال محل بحث ما هست. حالا به هر حال این عبارت های تمجموجیه. خیلی خب، این مقدمه سوم نکته خاصی هم نداره. فرمایش آقای آخوندم لاظاهرن درسته، کفایت به همون معنای مصطلح آخوند، مصطلح لغویشه و لغت و اصطلاح جدیدی در ما نهانفی نیست. حالا امر ظاهری چی؟ امر ظاهریش گردو هست. خیلی خوب.
پس باید اگر وارد باشید که دلیل موجزی باشید، دلیل دیگه شاید باشید.
اب نداره. حالا ما الان کار الان نمیخوایم بگیم ایزای قدم ایزای قدم، عدلشون که نخوندیم که. ما میخوایم بگیم حالا اگه کسایی گفتن اجزا، میگه یعنی داخل وقتی ادا نمیخواد بکنی، خارج وقتی قضا نمیخواد بکنی. اونایی هم که میگن اجزا نیست، یعنی میگن داخل وقتی ادا بکن، خارج وقتی قضا بکن. پس ادا و قضا هم پاین. چرا اینجا فقط قضا رو ذکر کرد؟ ادا رو هم باید ذکر میفرمود ظاهرا. حالا ممکنه بگیم به قرینه او این نم انداختن، ولی در حال وجه نیست هم بیان. او بالا از این طریق اولا ها تو عبارته باید بذاریم دیگه، این طریق اولا هاش خیلی در نمیاد. این هم از این تمام. مقدمه چهارم، مرحوم آقای آخوند وارد بحث بیان اقتضا میشن. این بحثی داره، این که میگیم اتیان العمل هل یقتزل اجزا املا، آیا مقتضی اجزای این اقتضا یعنی چی؟ یه توضیح روز اول دادیم خاطرتون باشه، گفتیم اقتضا دو معنا داره، یکی به معنای علیت، یکی به معنای کاشفیت. یعنی یکی واسطه در ثبوت، یکی واسطه در اثبات. باز به عبارت دیگه یکی دلیل، یکی علت. مثالمون هم این بود، میگفتیم آقا مقتضی این که این خونه آتش گرفت چیه؟ یه وقت میگید مقتضی اون کبریتیه که زید کشید، اون نفتیه که اینجا ریخته شده بود. یه وقت میگید آقا مقتضی این که اینجا آتش گرفت، یعنی کاشف از این که اینجا آتش گرفته، اون دودیه که رفته بالا. دود دلیل شما بر اینجا بر اینه که این خونه آتیش گرفته، اما کبریت علت آتش گرفتنه. فرق و تمایز بین علت و دلیل طبیعتاً باید در ذهن ها همیشه باشه. البته ممکنه گاهی اوقات برهان ما لمی باشه، یعنی همون علت دلیل هم باشه. ممکنه برهان ما انی باشه و علت دلیل نباشه، بلکه دلیل معلول باشه. ممکنه هم از دلیل احد المعلولین باشه بر معلول آخر. در ما نحن فی مراد از این اقتضا که میگیم اتیان عمل مقتضی اجزائه، مراد از این اقتضا مرحوم آخوند میگن علت. چرا؟ چون عنوان بحثمون اینه اتیان العمل مقتضی است. اگر عنوان بحثمون این بود صیغه امر مقتضی است، میگفتیم صیغه امر مقتضی اجزا است، میگفتیم صیغه امر کاشف از اجزاست. ولی در ماننفی نمیگیم صیغه امر مقتضی است. ما عنوان بحثمون رو چی قرار دادیم؟ عنوان بحثمون رو گفتیم اتیان عمل مقتضی است. یعنی داریم میگیم این کاری که شما میکنید علت اجزا، پس سخن در باب علیت، نه به نسبه، نه در باب کاشفیت. یعنی ما به نوعی داریم میگیم بله اتیان عمل علت برای اجزا. حالا اینکه چگونه کشفش میکنیم اون دیگه انیلمی اونجا در میاد، فعلا داریم این دوتا رو علت و معلول هم قرار میدیم. خب بعد اینجا اون بدعه پیش میاد که چهارشنبه بهش اشاره کردیم، و اون این که ممکنه یه نفری بگه من اگر مأمور به امر واقعی رو اتیان میکنم، اتیان مأمور به امر واقعی علت است برای اجزا به نسبه به امر واقعی. حرف درست. اما اگه من مأمور به امر ظاهری رو اتیان میکنم، اتیان مأمور به امر ظاهری علت برای اسقاط امر واقعی نیست که. اینجا علیت نیست، بلکه کاشفه. پس در حقیقت بس بر میگرده به این که آیا دلیلی که امر ظاهری و امر اضطراری را ثابت کرد چنان نحوه دلالتی دارد، باز به همون نحوه حکومت و اینا که گفتیم، چنان نحوه دلالتی دارد که اجزاء به نسبه به امر واقعی رو ثابت بکنه؟ بس برمیگرده به کاشفیت، بس برمیگرده به کشف، بس برمیگرده به دلیل. نکنید الان سراغون نرید اینکه اصلا این میتونه اون باشه یا نباشه. ما حالا فرض بر اون از اون اشکال صرف نظر میکنیم، حالا بعدا ببینیم شاید امام به همین نکته اشاره کرده باشه، فعلا اونو نمیخوایم بگیم. یه لحظه صبر کن. پس ببینیم، گفتیم اقتضاعات. حالا چه گفتیم؟ گفتیم آقا وقتی میگیم عمل من، یعنی این که میگم الله اکبر، آیا این عمل علت اسقاط امره؟ این اجزا و اینا رو میذاریم کنار. این که من دو رکعت نماز خوندم علت سقوط امر هست یا نه؟ مرحوم آقای آخوند میگه بله علت. بعد یه نفر میاد میگه آقا دقت کنید، بحث اجزا دو حیطه داره. یک حیطه بحث اجزا عبارت است از این که مأمور به نسبت به امر خودش یه هیته بحث اجزا اینه که مأمور به ظاهری و اضطراری به نسبت به امر واقعی، یعنی شما نماز متیممن میخونی، آیا مجزی از نماز متوضعن؟ تو نماز تیممیت به درد نماز وضوعی میخوره؟ آب نداشتی، تیمم کردی، نماز خوندی، بعد آب پیدا شد. نماز خوندی با قرائن درست درمون به سمت این ور، بعد معلوم شد قبله این ور. نماز خوندی دو رکعتی، بعد معلوم شد باید چهار رکعتی میخوندی. امری که بهت گفت دو رکعتی بخون امر ظاهری، امری که گفت تیمم بکن امر اضطراری. آیا مأمور به امر ظاهری و اضطراری اون کاری که تو کردی، آیا اون علت می شود برای این که امر واقعی، یعنی امر به وضوع، امر به چهار رکعت ساقط بشه؟ پس دقت کنید، بحث ما در اجزا دو هیته دارد. یه هیتش که هیته راحتی است، اینه که هر امری رو اطاعت کنی به نسبت به خودش ساقطه یا نه، اون که همه میگن بله. تمام بحث که از این به بعد توش وارد میشیم و مردونه باید بریم ببینیم اینه که تو امر اضطراری به جا میاری، به درد واقعی میخوره؟ مأمور به ظاهری به جا میاری، به درد واقعی میخوره؟ حالا اینکه علیت نیست، این علت اونه که ربطی این دوتا به هم دارن، بلکه این باید برید سراغ دوباره کاشفیت. به چه لسان به این بگید آیا اون دلیلی که آمد گفت دو رکعتی بخون، آیا اون دلیل کاشف از این هست که دو رکعتی به جای چهار رکعتی بشینه؟ چون قطعا دو رکعتی که مأمور به ظاهری است علت برای سقوط چهار رکعتی که مأمور به واقعی است نیست. اونجا که علیت نیست که عبارت آخوند رو ببینیم تا ببینیم جوابشون چیه. از ظاهر ان المراد من الاقتضاء ها هنا اقتضاء به نحو علیت و تأثیر، نه به نحو کشف و دلالت. ولذا به نسب الال اتیان لا الاسیغه، یعنی تیتر بحثمون رو گذاشتیم الاتیان حله و مجزن، نگفتیم اسیغه حله و مجزن. اگه ما گفتیم سیغه مجزیست، بله اینجا میتونستید بگه سیغه مجزیست یعنی سیغه یدلو، اما وقتی میگید اتیان مجزیست یعنی اتیان علتون. اگه تیتر بحثمون این بود سیغه امر کفایت میکند که دوباره به جا نیاوری، میگفتم سیغه امر یعنی چی؟ یعنی سیغه امر چون این دلالتی در بر دارد. اما وقتی میگیم عمل من، اتیان من، فعل خارجی من آیا چون این اقتضایی دارد، این یعنی آیا فعل خارجی من، اتیان خارجی من علت برای سقوط هست؟ انقلت اگه بگن خوب حرفتون، حازا حرف خوبیست، اما در حیطه اول انما یکون کذالک به نسبه الى امره، هر مأمور بهی به نسبه به امر خودش بله علت، یعنی مأمور به ظاهری به نسبه به امر ظاهری، مأمور به اضطراری به نسبه به امر اضطراری، مأمور به واقعی به نسبه به امر واقعی، هر چی به نسبه به امر خودش ساقطه و اسقاطش هم از نحوه علیته. اما به نسبه الى امر آخر که اتیان به مأمور به امر اضطراری یا ظاهری میکنی، اضطراریش چیه؟ نماز تیممی میخونی. ظاهریش چیه؟ نماز دو رکعتی میخونی، جایی که واقعا چهار رکعتی بود اشتباه کردی. آیا نماز متیممن یا نماز دو رکعتی آیا به نسبت به امر واقعی این مجزی است؟ اینجا در حقیقت بحث برمیگرده به این که آیا دلیل امر اضطراری یا دلیل امر ظاهری چنین دلالتی داره که بتونه امر ظاهری و امر اضطراری رو تالی تلو نازل منزله امر واقعی کنه؟ آیا چنین دلالتی داره که بتونه بگه اینم مثل او، اینم جای او؟ بس در حقیقت در دلالت دلیل هما، این امر اضطراری و ظاهری است. بر چی؟ علا اعتباره، بر اینکه آیا این امرها معتبر هستند به نحوی که یفید الاجزا یا نه، او به نحو آخر لا یفیده، یا معتبرن اما به گونه ای که افاده اجزا نمی کنن. پس وقتی بحث ما اینو از الان تا آخر بحث اجزا تو ذهنمون داشته باشه، ما دو هیته داریم. هیته اول اصلا اهمیتی نداره. هیته اول اینه واقعا بهت گفت دو رکعت نماز بخون، تو هم دو رکعت نماز خوندی، این دو رکعت مجزیه، از اونه بحث انقدر نداره. خب معلومه که مجزیه، حکم عقله. همه این بحث که میافتیم تو دست انداز ترمز دستی داریم دند کمک باید بزنیم، اینه که واقعا تو لوح محفوظ خدا از تو نماز چهار رکعتی میخواسته، روایت اشتباه بد رسید گفت دو رکعتی بخون، تو دو رکعتی خوندی، بعد معلوم شد اشتباه کردی، دوباره اعاده کنی؟ یا بگیم نه این روایت اشتباهه، مکفیه، مجزیه، یعنی این میاد جا اونو میگیره، میگه آقا نمیخواد دوباره بخون، نمیخواد اون واقعیه رو به جا بیاری. فعل واقع باید نماز با آب بخون، وضو بگیری، اما فکر کردی آب نیست، تیمم کردی، نمازتم خوندی، چه نمازی؟ بعد باشدی راستی دید این پشت آبه، حالا دوباره نمازه رو به جا بیاری، دوباره اعاده کنی. این به در امارات یا در استراری ها، در استصحاب هم همینجوره، فکر کردی آب نیست، استصحابا نماز خوندی، بعد آب پیدا شد، فکر کردی نیست، براءت جاری کردی، بعد دلیل پیدا شد، تفحص کردی، رفتی گشتی، دیدید دلیلی وجود نداره، براءت جاری کردی، بعد دلیل پیدا شد، به درد میخوره یا نمیخوره. خب اینجا بحث در این میشه که آقا من به مأمور و به یک دلیلی عمل کردن، آیا مأمور و به این دلیل میتونه کافی باشه از امر دیگری؟ معناش اینه اگه بخوایم کلانتری صحبت کنیم، زید نماز میخونه، امر دیگه نمیخواد کاری کنه، یعنی یک چیزی از یک چیز دیگه، این برمیگرده به دلالت. چرا؟ چون بحث برمیگرده به این که اون دلیلی که اومد گفت دو رکعتی بخون، اون دلیلی که گفت تیمم بکن، آیا اون دلیل به نسبت به دلیل واقعی حاکمه؟ توسعه در اون دلیل میده؟ میاد میگه وظیفه شما عبارت است از چهار رکعتی یا دو رکعتی در حال جهل؟ اون دلیل رو باید توسعه. پس برمیگرده به کشف دلیل. خب به این بیان اقتضا پس برمیگرده میشه دلالت. این رو چهارشنبه تقریبا لابلای صحبت‌های امام خونده بودیم، گفته بودیم، دوباره تکرار شد تو عبارت آقای آخوند بود. این آقای آخوند جوابی ازش میده، میخواد برگردونه دوباره اقتضا رو تبدیل به علیت کنه فردا ان شاءالله.